بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اون که به ادامه اون نکات تفصیلی و عناصر اون نظریه ناخودآگاه و نظریه که اسلام درباره اون داره بپردازیم، یک سوال کلی‌تر که بحث روشی هم هست اون را عرض میکنم و یک پاسخ اجمالی الان بهش میدم، در قابل تأمل و مداقه بیشترم هست در حوزه‌ای که الان اشاره میکنم. اون سوال این است که در قواعد و امور توصیفی که درباره شناخت عالم هست، خب ما میدانیم که در یک حدود و محدوده دین و منابع و متون دینی وارد شدند. این بحث روشی است از قبیل اون مباحث روشی که گاهی داشتیم، یعنی قاعده در واقعش اصولی است برای کشف معارف دین. ببینید، در باب شناخت انسان و جهان و هستی، ما وقتی که به متون دینی مراجعه بکنیم، ببینیم در یک حوزه‌های متون دینی و منابع دینی وارد شده است و مطالب و حقایق را درباره انسان یا جهان و هستی اونها بیان کرده. حالا اونچه که مربوط به آخرت، مربوط به دنیاست و مربوط به انسان، اوصاف انسان، ویژگی‌های انسان، قوانینی که حاکم بر رفتار و منش و شخصیت انسانه، اینها می‌بینیم خب بخشی در قرآن یا متون حالا روایی آمده است. اما در یک قلمروهایی میبینیم که اسلام یا و منابع و متون دینی و کتاب و آیات ما وارد نشدند و درباره اونها ساکتند. همین چیزی بود که قبلا هم میگفتیم، یه نوع منطقه الفراغ در حوزه توصیفیات، با تفاوتی که با منطقه الفراغ در تجویزیات داره. تفاوت این رو قبلا گفتیم که منطقه الفراغ در تجویزیات و دستورات در حقیقت یک منطقه الفراغ همون حوزه مباحاته، حالا اباحه لا اقتضایی یا اقتضایی و به اون شکل، یعنی باز هم یک حکم کلی اونجا وجود داره، منتها حکمش اباحه است، یک حوزه خود آزادتره. اما در منطقه الفراغ توصیفیات اونجایی است که دین چیزی درباره اون نگفته و قاعده حکم و اینا هم اونجا جاری نیست دیگه. این تفاوت داره دیگه. خب حالا در جایی که آیات و روایات ساکتند که کم هم نیست، یعنی مطالبی که ببینیم در حوزه گاهی فلسفه است یا در حوزه علوم انسانی است، مسائل مختلفی وجود داره که ببینیم در آیات و روایات از آن نام و نشانی نیست، حداقل در ظواهر آیات و روایات از آن خبری نیست. این خبر نبودن و عدم وجود این مطالبی که مثلا در جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست یا روانشناسی درباره انسان هستی، مثل همین مثلا ضمیر ناخودآگاه که حالا خیلی چیز واضح روشنی که اون ناخودآگاه رو اثبات بکنه، حداقل در تفاصیل چیزی نیست، گرچه حالا در کلیات آیاتی داشتیم که به نحوی دلالت بر لایه های پنهان داشت، ولی به هر حال ریز و جزئی و تفصیلی اونجا نیست. این عدم تعرض، این بحثش اصولی است، منتها اصول برای قواعد معارفی و توصیفی است. عدم تعرض آیات و روایات نسبت به یک موضوعی و یک قاعده‌ای، یک قانونی که حاکم بر روان یا رفتار انسان هست، رفتار فردی، اجتماعی و امثال اینها، این ازش چیزی میشه به دست آورد؟ مثلا بگیم که عدم تعرض متون و منابع نسبت به این قانون و قاعده، این معناش اینه که این قانون و قاعده رو اسلام قبول نداره، یا اینکه این قانون و قاعده در سعادت و شقاوت انسان تأثیر نداشته، یا نه هیچ استفاده ای از این نمی شود کرد. خب این سوال مهمی هم هست دیگه، از اون سوال های کلیدی روشی است. نظیر همون اطلاق مقامی و اینهاست که در یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی است که در احکام میگیم. اون تا اونجا حالا اطلاق لفظی یک دلیلی آمده سله، حالا میخوایم اطلاق براش درست کنیم، اقیم سلات اطلاق براش درست کنیم، یا یه جاهای اطلاق مقامی از این که درباره مثلا نماز که یه روایتی داره همه شرایط و حدودش میگه یک شرطشو نگفته، اینو داریم. این چیزی نظیر اونه، البته با فضای خاصی که الان تصویر کردم براتون. یعنی میخوام بگم که مثلا این ضمیر ناخودآگاه، نمیدونم فلان ویژگی در شخصیت، فلان قاعده حاکم بر رفتار اقتصادی انسان یا بر رفتار اجتماعی انسان، دین درباره اون چیزی نگفته. خب این نگفتن معنی داره، مفهوم داره، دلالتی داره، میشه چیزی از این نگفتن به دست آورد. این که نیست اصلا قبول نداره، یا این که نه در سعادت و شقاوت دخالت نداره. این یک سوال خیلی کلیدی است که اینجا وجود داره. عرض شود که در اینجا چند تا نکته هست که قابل دقت بحث، البته بحث دقیقیه، ابعاد و زوایای دیگری داره. در تا آخرین لحظات هم تردید داشتم اینا حالا طرح بکنم یا نکنم، چون بحث خود زوایا و ابعاد دیگری متعددی داره، ولی حالا چند نکته رو در این باب در بررسی این سوال و پاسخ به این سوال عرض میکنم. یک نکته این است که ما نباید انتظار داشته باشیم از این که در همه توصیفیات و واقعیات حاکم بر انسان یا روان انسان یا زندگی انسان وارد بشه. این انتظار که نیست، و شاهدش هم اینه که عملا هم عدل و دلیل علا وقوعشه، علا امکانشه وقوعشه. اینجا هم عدل دلیل بر این که دین وارد نشده، همینه که می‌بینیم تو منابع و متون ما خالی از بسیاری از قواعد و توصیفیات و قوانینی که در بر انسان و جهان و هستی حاکمه. خیلی از عرصه‌های وسیعی ما داریم که خود فکر بشر به اون پی میبره، و در حالی که در منابع و متون ما چیزی نمیبینیم. این اصل این که مسلمه. نکته دوم این است که اونجایی که آگاهی به بعضی از حقایق و قوانین و قواعد حاکمه بر جهان یا انسان یا هستی نقش خیلی روشن و واضحی در سعادت و شقاوت داره، قید روشن و واضح و منجزی رو عرض میکنن، اینم داره، اینم بدون تردید وظیفه منابع و متونه که به این بپردازند. یعنی یک قوانین و حقایقی که حاکم بر عالم و در جهان هستی یا انسان وجود داره و آگاهی یا ناآگاهی به اونها هم در سعادت و شقاوت انسان تأثیر واضحی داره، تأثیر منجز و قطعی داره، اینم قطعا وظیفه شرع است که بیان بکنه. یعنی مثلا همین مثلا توحید، معاد، نمیدونم اینجور چیزهایی که در تأثیر منجز و قطعی داره در سعادت و شقاوت انسان، اینم این وظیفه دینه. دینی که برای سعادت و شقاوت و هدایت بشر آمده، قوانین و توصیفیاتی که آگاهی و جهل به اونها تأثیر گذاره در سعادت و شقاوت انسانه، این را بایستی بیان بکنه. اینم یک نکته. پس ضمن این که نباید انتظار داشته باشیم وارد همه چیز بشه که نکته اول بود، نکته دوم این است که در اون حوزه‌ای که تأثیر منجزی در سعادت و شقاوت داره ورودش لازمه، و این چیزیست که باید انتظار داشت. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این است که در مواردی هم که آگاهی و جهل به اونها به طور مستقیم دخالت نداره، ولی به گونه ای باید احکام و ضوابط دینی تنظیم بشه که انسان در یک مسیر خطا نیفته یا در مسیر صحیح قرار بگیره. اینم یه نوعه. اینجا هم ضرورتی نداره که خود اون قانون و قاعده رو بیان بکنه، ولی احکام او باید پاسخگوی اون کسب مصلحت و درک مصلحت و عدم تفویت مصلحت باشه. اینم یک نوع دیگه. پس اون نوع، اونی که در نکته دوم گفتیم، اینه که یک قوانین توصیفی که ندانستن اون موجب شقاوت انسان میشه، دانستن اون در سعادت آدمی تأثیر گذاره، تأثیر منجزی در اون داره. اینو باید بگه، خود اون قانون و قاعده توصیفی را باید بیان کنه. یعنی بگه هو الله احد، الالله المسیر، نمیدونم چی همینطور. اونو باید بگه، اونی که تأثیر در سعادت و شقاوت داره به طور منجز و علم و جهل به اون مؤثره، اینو باید بگه. این همون در حوزه اعتقادات و امثال اینها میشه. اما نکته سوم به اونجایی میپردازه که به اونجایی ناظره اون نکته که تنظیم، یعنی شناخت و یا جهل و علم به اون قاعده حاکم بر رفتار در سعادت و شقاوت مستقیم مؤثر نیست، ولی قوانین باید جوری باشه که اون مصلحت منجز را درک بکنه، برای انسان به دست بیاره، تحصیل بکنه و آدمی را از اون مفسده منجز دور بداره. اینم باید بگه. اینجا لازم نیست خود اون را بگه، ولی قوانین و قواعد فقهی و اخلاقیش باید بر اساس اون تنظیم شده باشه. اینم یکیه که اینم میگن همون تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسده. احکامی که ما در شرع داریم همش بر مصالح و مفاسد مبتنی است، ولی هیچ لزومی نداره که همه اون مصالح و مفاسد رو شارع برای علم تفصیلی یا اجمالی ما بیان بکنه. هیچ ضرورتی نداره. بسیاری قوانین، نمیدونم ارث، قوانین زن مرد، چی این همه قوانینی که ما داریم، اینا مبتنی بر یک واقعیاتی است، حقایقی است، مصالحی است، مفاسدی است. اما خود اون مصالح و مفاسد و قواعد بسیاری از جاها اشاره بهش نشده. بله البته کم و بیش بر اساس همون روش استکشافی میشه از همون کاری که شهید سعد در اقتصادون انجام داده، که میشود با کنار هم گذاردن گزاره‌های فقهی و گاهی با یک کنار گذاردن اونها مثلا نظامی به دست بیاد، و میشه با تحلیل این نظام یا حتی یک گزاره ما به یک قواعد اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی یا تربیت یا روانشناختی مثلا دست ببریم، بگیم اسلام مبناش اینه، حالا به صورت قطعی یا ظنی. اینم یک نوعه. پس اون چه که در نکته دوم گفتیم با اون چه که در نکته سوم گفتیم رو خیلی دقت بکنید. حالا دیگه عملا من ناخواسته وارد این بحث شدم، دیگه مانعی هم نداره کمی میارم جلو، ولی اون که بحث نیاز به استیعاب و مداقعه بیشتری هم شاید باشه، ولی فکر میکنم تا اینجاش مطالب درستی باید باشه که عرض میکنم. اونی که ما در نکته دوم و سوم گفتیم، یعنی این دوتا قاعده خیلی مهمه. یک، اونی که در اول گفتیم این است که تکرار میکنم، اون چه که شناخت و عدم شناخت، علم و جهل اون در سعادت و شقاوت انسان تأثیر منجزی داره، تأثیر منجز داره. این باید بگه، یعنی خود اون قاعده تکوینی توصیفی رو باید بگه. امری که بعد ذکر کردیم اینه که اما اون چیزهایی که این نوع نقش رو نداره، علم و جهلش در سعادت و شقاوت تأثیر منجزی نداره، ولی تنظیم احکام و نظام رفتاری و اخلاقی باید بر اساس اون باشه تا انسان به سعادت برسه، از شقاوت دور بشه. بازم به نحو منجز و واضح و منجز و قطعی در سعادت و شباوت دخالت داره. اینم رو باید بگه. اینجا لازم نیست خود اون رو بگه، اما اون چه که ضرورت داره اینه که این نظام رفتاری فقهی که تنظیم شده یا اخلاقی، این باید مبتنی بر اونا باشه، ملائم و سازگار و مبتنی بر اونا باشه. این بر اساس همون نظریه این که احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی هیچ الزامی در اینجا نیست که همه مصالح و مفاسد رو بگه. اینجا یه چیزی که عقل اینجا درک بکنه که باید اونا رو بگه، نه هیچ لزومی نداره اونا رو بگه. این دوتا قاعده شد دیگه. اون قاعده اول ناظر به همون اعتقاداته، چیزایی که شناخت و علم و جهل اون مؤثره در سعادت و شقاوته. اون قاعده بعدی ناظر به اونیست که فی الواقع باید رفتارهای من با اون سازگار باشه، ولی دانستن و ندانستن من در اون نقشی نداره. اینجا میشه احکام مبتنی بر اون مصالح و مفاسد. این دوتا قاعده که اینجا باید بهش توجه داشت. نکته بعدی که در حقیقت قاعده سوم میشود این است که اون جایی که در حد ضرورت نباشه، در حد ضرورت نباشه، یعنی تأثیره چالا از قسم شناختی ها باشه که نوع دوم بود، یا از نوع شناخت نباشه ولی تأثیر گذاره، اگر تأثیر اونها در اصل سعادت و شقاوت نباشه، در درجات و کمالات و اینجور چیزها باشه، حالا چه نوع شناختی باشه چه نوع رفتاری باشه که بر اساس مصالح تنظیم بشه، اینو باید بگه یا نگه، اینجا عقل ما این دیگه چیزی نداریم، قاعده عقلی وجود نداره که باید بگه. برای اینکه اونی که لازمه این است که حجت رو تمام بکنه، این است که مسیر رو واضح بکنه، انسان از شقاوت دور بشه، سعادت اون اصلی رو به دست بیاره. اما حالا اون مراتب و درجات رو، چه اونجایی که حالتهای شناختی داره که میشه همون اعتقادات استحبابی و رجحانی، یا حالت حکمی داره که نوع احکامی است که مبتنی برای مصالحیه ولی استحباب و یاتو این هاست، اینجا عقل چیزی نمیگه الزام داره که شارع اون رو بگه. و باید دید از این نقلی آیا اینجا یک تعهدی، یک التزام در واقع ثانوی که خود شارع، خود خدا بیاد بر خودش الزام بکنه یا بگوید که من اینا رو میگم. اینو باید یه بررسی بیشتری کرد که آیا از متون به دست میاد که اینام رو بناس بگه یا نه. این یه مقدار جای تأمل داره. حالا اون چه که در خطبه قدیر آمده، حجة الوداع آمده، که اون چه که مقرب به جنت، اون چه که مبعد از اون هست، اون شاید تا حدی دلالت بر این بکنه. این جایی یه مقدار کار بیشتری داره، ولی از عقلی ضرورت اینجا نیست، ولی اون دوتای قبلی ضرورت عقلی بود، اینجا ضرورت عقلی نیست. بعید نیست که تا یه حدی بگیم که از بعضی از ادله به دست بیاد که اونها را بهش توجه میکنه و شارع بیان میکنه، چه اونی که اعتقاد به اونش خوبه برای اینکه انسان سعادت بیشتری پیدا بکنه، چه اونی که نه اعتقادش لازم نیست ولی قوانین باید مبتنی بر اون باشه. این همون بشه نظام استحباب و کراهت و اینها. ولی بعید نیست که از ادله استفاده بشه که شارع مصلحت اعلام را در احکامش استیفا میکنه. اینم یک مطلب. و مطلب بعدی و نکته بعدی هم اون است که در عرض شود که متون دینی علل قاعده ناظر به اون چیزهایی را که ناظر به اون چیزهایی است که تأثیر، باز عقل اونی که میگه اینه که تأثیر قطعی و منجز و واضح منجز داره، اما اونایی که تأثیر احتمالی داره دو اینها، اونم باز عقل اینجا یک ضرورت قاطعی برش دلالت نمیکنه، ولی بعید نیست از ادله باز استفاده بشه که شارع نسبت به اون هم اهتمام داره. این چند تا قاعده که نیاز بعضیش واضحه، بعضیش نیازه به کار تکمیلی داره. خب حالا بر اساس اینها ما برگردیم به پاسخ به اون سوال. این یک بحث مقدماتی بود که جای تحقیق بیشتری هم داره، این در حد یک پایان نامه ارزش داره، اینی که عرض میکنم کار بشه روش. برگردیم به پاسخ به اون سوال، این مقدمه بود برای اینکه نزدیک بشیم به پاسخ به اون سوال. اون سوال این بود که اینکه چیزی نمیگوید در حوزه توصیفیات دلیل منابع ما ساکت از یک قاعده جامعه شناختی، روان شناختی یا هر نوع قاعده دیگری هست، این معناش اینه که این قاعده مورد قبول اسلام نیست، اسلام اونو توجه نداره. اینجا حالا با توجه به اون چه که ما گفتیم میشود یک استنتاج اینجا کرد. اولین استنتاجی که از عدم البیان در اینجا میشه به دست آورد، اینجا از اون جاییست که میخوایم از عدم البیان چیزی رو به دست بیاریم، مثل که در فقه داریم، در اصول داریم، از عدم بیان قید میخوایم شمول رو به دست بیاریم، اینجا از عدم بیان میخوایم بگیم که نبود قاعده یا هر نوع دلالت دیگری رو به دست بیاریم. این عدم بیان قاعده در متون و منابع دینی اولین دلالتی که میتواند داشته باشد این است که این قاعده علم به اون یا جهل به اون در سعادت و شقاوت به طور منجز دخالتی نداره، و حتی با فرض این که در طول تاریخ هم دین نازل با دین واصل هم یه مقدار تفاوت داره، حتی با فرض این هم باز شاید بشود این رو گفت که وقتی میبینی تو قرآن نیست، تو روایات نیست، یک قانونی، یک قاعده ای، بسیار غریبه به ذهنه که بگیم از این عدم البیان استکشاف میکنیم که این جزء حوزه اعتقادیات نیست، یعنی جزء چیزایی که علم و جهلش بخواد مؤثر باشه در سعادت و شقاوت انسان به طور منجز و در اون درجه اصلی، اینجور چیزی نیست. این تقریبا دلالت روشن عدم تعرض متون دینی نسبت به یه قاعده هستی شناسی و انسان شناسی و امثال این هاست. این یک، این دلالت داره، اما دلالت بر این نداره، بر اون بحث بعدی نداره که این قاعده در واقع هست یا نیست و دخالت در سعادت ما داره یا نداره، خود ذات اون، نه سعادت و شقاوتش، نه علم و جهلش، این دلالت رو نداره. برای اینکه ممکنه واقعا اسلام به اون توجه داشته، احکامش رو جوری تنظیم کرده که اون قاعده هم ضمنش رعایت شده. مثلا در همین ناخودآگاه، اینجور ناخودآگاهی اگر بگیم، حالا ادله افاده نمیکنه و از آیات نمیتونیم یه ناخودآگاه به اون معنای که حالا در روانکاوی تصدیق میشه اثبات بکنیم، اگه بگیم اینجور چیزی نمیشه اثبات کرد. خب این که من این رو بدانم یا ندانم، اینش چون در متون چی نیست، فرض میگیریم چی نیست، این میشه بگیم که جزء حوزه اعتقادات و تأثیر علم و جهل اون تأثیری در سعادت و شقاوت داشته باشه، این نیست، اینو میشه اثبات کرد. اما عدم وجود خود این قاعده و عدم صحت این قاعده رو نمیشه اثبات کرد، برای اینکه دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این داره که این قاعده درست است ولی در سعادت و شقاوت تأثیری نداشته. خیلی از حقایق عالم هست که در سعادت و شقاوت انسان تأثیر قاطع و منجزی یا حتی هیچ تأثیری نداره. یک احتمالش اینه. یک احتمال اینه که تأثیر داره ولی علم و جهلش تأثیر نداشته، شارع هم در احکام و ضوابط و مقرراتش اون رو در نظر گرفته، یعنی یه جوری اخلاق و فقهش تنظیم کرده، احکام رو ترتیب داده که به همون حدی که اون ناخودآگاه میتواند انسان رو مثلا به شرارت بکشونه، اینو کنترل میکنه، یعنی قواعد اخلاقی و دستورات فقهی اخلاقی جوریه که تا اونجایی که میسره که اون ناخودآگاه رو کنترل بکنند یا نگذارن تأثیر شرورانه‌ای در انسان بذاره، قوانین اگر رعایت بشه اون تأمینه. دانستن و ندانستن اون هم هیچ دخالتی نداشتن، خب بدونم، ولی جوری تنظیم شده که اون تأمینه. علم و جهل به اون تأثیر قاطع و منجزی در سعادت و شقاوت داشته باشه اینجوری نیست، این ثابته، اما بیش از این دیگه نمیشه از این استفاده کرد. اینم نکته دو در پاسخ به اون سوال. پس اولین نکته در بعد از بیان اون چند نکته مقدماتی، اولین نکته در پاسخ به اون سوال اینه که از عدم البیان در حوزه توصیفیات این رو استخراج میکنیم که بودن علم و جهل به اینها تأثیر منجزی در سعادت و شقاوت نداره، یعنی جزء حوزه اعتقادیات اصلی و اونجوری نیست، این میشه استفاده کرد. اما این که بگوییم این قاعده درست نیست، نه هرگز اینو نمیشه بگیم. چرا؟ برای این که ممکنه درست نباشه، ممکنه درست باشه ولی تأثیر منجزی در سعادت و شقاوت نداشته باشه، ممکنم هست که تأثیرم اگر داره علم و جهلش تأثیر نداره، خودش رو رعایت کرده. مثلا فرض بگیرید، اگر بگیم که در فرض عرض میکنم، بگیم در اسلام به صراحت هیچ روایتی نیامده بگه آقا ما 3 نوع مالکیت قبول داریم مثلا، یا 2 نوع مالکیت قبول داریم، مالکیت مثلا خصوصی و عمومی و دولتی، اینجوری هیچ نگفته. ولی واقعا نگاه اسلام اینه که 3 نوع مالکیت وجود داره، بدون اینکه اینو بگه قوانین جوری تنظیم شده که همه اینا رو تأمین میکنه. دانستن و ندانستن این فرمول مثل علم به خدا و اوصاف خدا یا به بهشت و جهنم و امثال اینها نیست که اونجا تأثیر داشته باشه، اینا نگفته است. اینم میشود ازش استفاده. اینم نکته دوم در پاسخ به اون سواله. پس دلالت بر یک چیز داره که علم و جهل اون جزء حوزه اعتقادات الزامی که تأثیر اونجور داشته باشه نیست، ولی نسبت به این که این قاعده درسته یا درست نیست اینجا دلالتی نداره، چون لازمه عمه دیگه، 2-3 جور احتمال داره. با نگفتن نمیشه بگیم که قاعده درست نیست، یا درست است و چون دخالت نداشته نگفته در سعادت و شقاوت به اون شکل، یا اصلا درست نیست، یا درست است و دخالت نداشته نگفته، یا اینکه اگرم دخالت داشته علم و جهلش دخالت نداشته، تأمین مصلحت و مفسده لازم بوده که اونم انجام شده، این از این بیشتر نمیشه استفاده کرد. اینم یک نکته. اما نسبت به اینکه حالا بگیم این علم و جهلش در درجه نه کامل ولی فی الجمله دخالت داره، یا اینکه بگوییم عرض شود که بله فی الجمله دخالت داره، یا تأثیر قاطع واضحی نداره ولی تا حدی کار رو آسان تر میکنه، نگفتنش کشف میکنه که اینجوری نیست، این دو نوع بعدی، این دیگه تابع اون یک تحقیق بیشتری است که ببینیم خود دین چه انتظاری را تو ایجاد کرده برای ما و چقدر تعهد داده که بگوید، آیا در حد این شکلم تعهد داده که بگه. این یه مقدار جای بحث بیشتر داره و من نمیخوام حالا چون چیزی که من قاطع نسبت به اون نیستم در اینجا حتما عرض بکنم، جای کار بیشتری داره. یک نکته دیگر هم وجود داره و اینه که بعضی از قوانین، اینم 3 تا مطلب شد، مطلب 4 هم در پاسخ به این اینجاست که بعضی از قوانین و قواعد حاکمه برشی هست که در زمان ورود نص شرعی دخالتی نداشته شناخت این قانون و قاعده در عرض شود که تنظیم نظام رفتاری تو اعتقادات اون باید بگه هرچی هست، اون ابدیه دیگه نمیشه، اما در تنظیم مثلا ببینید تو دنیای پیچیده اقتصاد امروز نیاز به بانکداری است، قوانینی بر قوانین پولی خاصی وجود داره، نمیدونم چیزایی است که امروز دیگه کشف میشه، از این قبیل چیزها اون زمان نبوده. خب این رو شارع و شارع نگفته است، خب لازمم نیست بگه. شارع یک چیزهای کلی رو بیان کرده که متناسب با خودش در هر زمانی با رفت شناخت و پیدا کرد بهش اعتنا کرد. این نوع چیزها هم که اون زمان نبوده دیگه روشنه که نباس بگه، ولی یک چیزهای کلی گفته که چون متوقف است سعادت انسان بر مثلا اینکه این کار این قانون رو توجه بکنه، این قانون رو اعمال بکنه، این قانون رو کشف بکنه، طبعا باید بره کشف بکنه و قانون اعمال بکنه. اینم یه نکته‌ای که در اینجا وجود داره. این یک بحثیه که با تأکید بر اینکه یکی دو نقطه در اینجا جای تکمیل داره و تأملات بیشتری احتمالاً بخواد خدمتتون عرض کردم. حالا ما نتیجه که می‌خوایم در اینجا بگیریم در بحث مثل ناخودآگاه یا هر بحث دیگری که در آینده در حوزه مسائل روانشناختی و امثال اینها میاریم یا انسان شناختی روانشناختی میاریم، می‌خوایم بگیم این نگفتن اگر دیدیم در متون دینی راجع به اون چیزی گفته نشده به معنای این است که یک حدش میفهمیم و اون اینه که معنای اینه که این قانون جزء اعتقادیات نیست، اما اینکه تأثیر در سعادت و شقاوت نداره اینو نمیشه کلی همینجوری از عدم البیان اینو به دست بیاریم و ممکنه باشه ممکنه نباشه و از این بیش از این کشف نمیشه. اگر یک زمانی هم احراز کردیم که این دخالت داره در این که انسان سعادتمند بشه در این عصر در این زمان، طبعا الزامش میکنه که باید بری اونو بفهمی بدونی کار بکنی رو. نه حالا اون فرض ما اینه که مصلحت سلوکی و اینجوری نمیگیم، میگیم احکام تابع مسائل و مفاسد در متعلقاتشه
کلیتش، ولی یه سری مواردی که مصلحت بیرونی جزئیه مصلحت عینی، ولی این مصلحت تا سلوکی
خب این حال مبناییه. اگر جایی اون مبنای مصلحت سلوکی و تعبد اونا بیاریم در کار، وقت تقریبا همه اینا بله درسته، تاثیر میذاره، فرق میکنه. من همه اینا رو مبنای وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام بود، تمام اینا که عرض کردم بر اساس اونه به این نیست. اگه مصلحت سلوکی در کار بیارید اصلا خیلی 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 قضایا فرق میکنه.
درجات مختلف، یعنی انسان باید به درجاتی برسه تا بتونه
الزامات. درسته. حالا اون عدم البیانی که ما میگیم، این عدم البیان اینم از اون مسائلی که به ذهنم میومد، یعنی ذهن خودم هم خطور میکرد که ممکنه که عدم البیان به صراحت یا دلالت التزامی لفظی واضح باشه، این یه حدی دلالت میکنه، ولی که بیشتر الان ما همینا الان مقصودمونه. عدم البیان یعنی با دلالتی که ظهور عرفی باشه. اما اگه عدم البیان رو به معنای عدم البیان به معنای ظهوری بگیم که در، ولی بیان این عدم البیانی که میگفتیم عدم البیان مطلق بود، اما عدم البیان به معنای ظهورات اولیه یا ظهورات التزامیه اینو بگیم که در مقابل اون بیانات بتونی و نباشه، اونم یک معادله دیگری ایجاد میکنه و یه مقدار تأثیراتی اون قصه میذاره. حالا یه مقدار اون که میگفتم نیاز داره این نظریه به یک تعمیق بیشتری، یعنی جامعیت بیشتری، به خاطر همین 5-6 تا نکته دیگری است که در این دخالت داره، از جمله همین دو نکته. ولی این حدش که عرض کردم به نظرم درسته. بله بله، حالا نفی نمی‌کنم، قطعاً هم اینم یک نکته مهمیه که با توجه کرد، ولی خود من الان یک نظری دارم دیگر چه بادرون، یعنی من مفروض الان مفروض من در این بحث این بود که این سعادت و شقاوت همه افرادی که عقل و بلوغ دارن و شرایط تکلیف دارن در طول تاریخ اینا، به نظرم میاد که متون و منابع دینی باید عهده‌دار این باشه. منتها در اون قسمی که اعتقادات علم و جهلش مؤثره به یه شکلی، در اونی که علم و جهلش مؤثر نیست ولی خودش مؤثره به یه شکل دیگری. مفروض من اینه، ولی از نکته ایست که در این بحث هم مؤثره. حالا ما اگر تا حد این قاعده رو که عرض کردیم بپذیریم، میتوانیم بگیم که در ضمیر ناخودآگاه یا هر چیز دیگری تکلیفمون رو بدانیم. خب حالا عذرخواهی میکنم که بحث خودم دقیق و پیچیدم هست و برام بر طرحش نداشتم، اما دیگه در آخرین لحظات گفتم حالا طرح بحث بکنم. و اما برگردیم به یه مقداری هم ادامه اون بحث سابقمون رو داشته باشیم. ببینید، در بحث سابق بعد از اینکه اصل بحث ضمیر ناخودآگاه را به استناد آیات مورد توجه قرار دادیم و بررسی کردیم و گفتیم که آیات خالی از دلالت بر اون نیست و بالاترش اینه که اگر علم اون رو ثابت بکنه، آیات قشنگ مصداق داره، یعنی جوریست که قشنگ میتونه بر اونها منطبق بشه. به یکی از این دو شکل گفتیم میشه و ضمیر ناخودآگاه را به نحوی بگوییم در متون دینی قابل قبوله. اما مهم اون تفاصیل قصه است که در تفاصیلش اون وقت نظریه که از به اسلام میشه نسبت داد با اون چه که مثلا در نظریات روانکاویه، فاصلهش اینجا خیلی زیاده، که سه چهار تا محورش رو قبلا بحث کردیم، چند محور دیگرش هم هست که اونا را عرض میکنن. یک محور دیگر در اینجا در ادامه اون عناصر تفصیلی در ادامه نظریه ضمیر ناخودآگاه این است که ضمیر ناخودآگاه دو نوع میشه تصویر کرد. یکی این که ناخودآگاه یادم نیست قبلا اینو گفتم یا نگفتم، فاصله افتاده، ناخودآگاه مطلق، ناخودآگاه نسبی، یعنی ناخودآگاهی که نمیشود اصلا بیاد در حوزه آگاهی انسان، یا ناخودآگاهی که میتواند با ولو با مداقه ها، مطالعات و تأملات درونی مبدل به خودآگاه بشه. ظاهر حداقل بعضی از نظریات روانکاوی اینه که انسان از یک ناخودآگاهی برخوردار است که به طور مطلق ناخودآگاهه، یعنی اون رو نمیشه خود شخص بهش پی ببره و مکشوف بر خودش بشه، یعنی مکشوف بشه. این البته این که نمیتواند براش مکشوف بشه، این خود این دو نوعه، یعنی یک احتمالش اینه که نمیتونه اصلا اون رو بفهمه ولو با استدلالات، یا اینکه نه، نمیتونه اون رو احساس وجدانی و درونی بکنه، که بیشتر همین نوع دومه. یعنی میگن یه نوع ناخودآگاهی وجود داره در بعضی از نظریات که شخص خودش نمیتونه اون رو بیابه، یعنی با وجدان و حالا به تعبیرات علم حضوری یا وجدانی و امثال اینا، اما با شواهد و قرائن و استدلالات علمی یا عقلی ممکنه پی ببره که اینجور چیزی هست. اما یک احتمال هم اینه که نه، حتی به این شکل هم نمیتونه، که این دو این بعیده احتمال، ظاهرا هم احتمال اول بیشتر از ظواهر این ادله تو این منابع روانکاوی اینا که هست به دست میاد. این یه نوع ناخودآگاهه که اینو باشه میگه ناخودآگاه مطلق، یعنی که خودش هیچ وقت نمیتونه احساس بکنه، اونو بشناسه، درک بکنه. و یک نوع هم ناخودآگاه نسبی است، یعنی یه چیزی که میتواند بره در اصل بوده یا الان برگرده و بشه حالت ناخودآگاه پیدا بکنه که کاملا محو میشه، ولی در این حال با مداقه ها، مطالعات، با تأملات میشه برگرده به حالا نیمه هوشیار یا هوشیار بشه، یعنی احساس و وجدان بکنه. خب در این زمینه حالا ما اگر بگوییم که نوعی ناخودآگاه هم را ما از نظر دینی بگیم منابع اشاره‌ای به اون داره یا دلالتی به اون داره یا تاب تحمل و انطباق بر اون داره، در اینجا منابع و متون چیزی میگه یا نمیگه؟ به نظر میاد که ما دو تا استدلال میتونیم بیاریم که ما ناخودآگاه مطلق، یعنی مطلق علل اصول ها، نه اینکه حالا ممکنه برای فردی به دلیل اینکه توانایی ذهنی نداره، در آمادگی های درونی نداره، نتواند اون رو کشف بکنه. ولی اینکه علل اصول بگیم یه چیزی ناخودآگاه مطلق در انسان، یعنی هیچ فرد انسانی نمیتواند اون راه پیدا بکنه، این شاید درست نباشه. به دو دلیل. یک دلیل فلسفی است که کسی بگوید که علم حضوری به نفس مستلزم اینه که به همه قوا و امورش علم حضوری داشته باشی. درسته که علم حضوری فوری ممکنه کسی بگه که علم حضوری مستلزم این نیست که اون توجه حصولی هم پیدا بکنه، ممکنه یه چیزی در اون حضوری باشه ولی بازم ناخودآگاه باشه. توجه کردید؟ این بعضی اینجوری گفتن، از قدیم یادم میاد که بعضی اینجوری استدلال فلسفی میکردن که ما علم حضوری به خودمون داریم، بنابر نظریه تجرد نفس و علم حضوری نفس به خود او و به قوای او و به هر چه در حوزه درونشه. این هم اصل فلسفی که ما اینو مفروض داریم میگیریم، اینا دیگه مقدمات فلسفیش اونجا وارد نمیشیم. از نظر فلسفی نفس مجرده، هر مجردی علم به خود و قوا و احوال و اطوار و تطورات خود داره. این قاعده فلسفی هست. خب بنابراین قاعده بعضی گفتن که پس ناخودآگاه نداره، همه چیز در حوزه آگاهی و وجدانه. این چیزیست که بعضی گفتن. در این حد اگر باشه این جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این ناخودآگاهی که در نظریات روانکاوی میاد با علم حضوری متفاوته. ممکنه یه چیز کاملا هم معلومه به علم حضوری باشه، ولی توانایی نفس برای اینکه مبدل به علم حصولیش بکنه نیست. توانایی که برای مبدل به علم حصولیش بکنه نیست. اینجور ممکنه اینا کسی جواب بده. میشه اون وقت این جواب را یه جوری مناقشه کرد و استدلال تمام کرد و اون اینه که کسی بگوید دو تا حرف را بزنه. یک بگوید انسان به خود و تمام قوا و اطوار خیش بر اساس علم وجود مجرد آگاهی داره، آگاهی حضوری داره. این یک. مقدمه دوم هم بگه که این اشکال وارد نباشه، بگوید که هر چه معلومه به علم حضوری است علل اصول میتواند مبدل به علم حصولی بشه. علل اصول میتواند. ممکنه حالا کسی به خاطر ضعف وجودیش، شخصیتش، نمیدونم توانایی‌های عقلیش این نباشه، ولی علل اصول فرد انسانی این توانایی رو داره که اونو مبدل به علم حصولی بکنه. این دو مقدمه اگر کسی قبول بکنه وقت وارد میشه. مقدمه اولش مستدله، یعنی حداقل بنابر مبانی حکمت متعالیه و مقدمات فلسفی که نفس رو مجرد میدونه، بعد علمم همون حضور شیء ان لشیء و مجرد ان لمجرد هست و مقدماتی که در جای خودش داره، اون مسلمه. اما این دومی به اون قاطعیت نیست، اون قاطعیت نیست. گرچه خیلی ذهن، یعنی کسی که تو فضای فلسفی باشه ذهنش خیلی با این مساعده که بگوید که علل قاعده این توانایی در انسان هست که این حضوری به حصولی مبدل بشه، ولی یک استدلال قاطع و منجزی حداقل من براش سراغ ندارم، من نمیتونم الان چه بکنم. این یک استدلال فلسفی است برای این مسئله. اما یک استدلال عرض شود که لفظی هم میشود آورد، از بعضی از آیاتون استفاده کرد، از جمله مثلا اون آیه شریفه سوره قیامت باید باشه، بله، که بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اینم یه استدلال لفظی است که حالا این آیه رو به عنوان نمونه میگم، شاید آیات یا روایاتی هم به این داشته باشه. که خب این آیه میفرماد، البته این بصیره را دو جور میشه از نظر ادبی چه کرد احتمال داد. یک احتمال اینه که بصیره همون مصدر باشه و اینجا الانسان و علی نفسه بصیره از باب زیدون عدلون باشه. میشودم بگیم بصیره این تایش تای مبالغه است و صیغه مبالغه است، فرقی هم نمیکنه حالا هر کنش باشه، به لازم مدلولی فرق نمیکنه، گرچه از لازم نکات ادبی و معانی بیان یه تفاوتایی میکنه ولی خیلی فرقی نمیکنه از نظر بحث ما. به خصوص که حالا اگر بصیره به مصدر باشه، زیدون عدلون باشه، مبالغه اونها رو میرسونه، اونم نباشه باز مبالغه است. اینجا خیلی تفاوتی نداره. خب این یه نکته است که در اینجا هست. نکته دیگه هم در اون ولو القا معاذیره هست که اونجا هم جوری معنا کردن ولو القا معاذیره، ولو اون که یعنی صد جور توجیه بیاره، ولو توجیهات هم برای خودش ببافد و بیاره، یه آگاهی داره. این معاذیر هم اهم از یک معذورهای اثباتی است که برای دیگران عذر میاره. شما هم گاهی عذر میاره، عذر ظاهری است، این توجیه میکنه که دیگری رو قانع بکنه، ولی خود او همه لحظه هم قانع نیست. یا اینکه نه، عذر یه خورده ریشه دارتر هم باشه، یعنی خود او هم به اون قانعه و گویا پذیرفته است، منتها در این حال این سطحیه. اگر بره تو عمق میفهمه که نه اینجوری نیست، که ظاهرا ولو القا معاذیره هر دو رو میگیره. اینم یک نکته که القا طرح عذر و معذوریت و توجیه، گاهی توجیه برای دیگرانه، گاهی نه، توجیه است که کلا سر خودش هم گذاشته، خودش هم توجیه کرده، ولی مبنایی نداره و میتواند اگر دقتی بکنه به اون پی ببره. خب حالا با این دوستت نکته‌ای که در تفسیر آیه میشه گفت، ممکنه کسی از این آیه استفاده بکنه که بلی انسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره. این اطلاق داره، میگه انسان بر وجود خودش که نفس خودش آگاه هست، یعنی یک آگاهی، ولو آگاهیه، چون معاذیر دو معنا داشت، بصیره هم باید بگیم بصیرت مستقیم یا بصیرت زمینه ای که علی القاعده اگر بره تو عمقش میفهمه، ولی اون که الان نمیفهمه. هر دو رو باید بگیریم بر اساس اینکه معاذیر رو دو جور معنا کردیم، بصیرت هم رو باید در دو لایه معنا بکنیم. اینم نکته دیگری است که در آیه است. حالا بر اساس این دو سه نکته کسی اینجوری آیه رو معنا بکنه که به اطلاق آیه بگه که انسان بر خیشتن، و خیشتن که میگیم اطلاق داره، یعنی همه او، همه وجودش، همه زوایای خودش آگاهه، ولو اینکه حالا عذری بیاره در یه شرایطی اونو ندونه، نفهمه و امثال این، به اطلاق این تمسک بشه برای اینکه انسان علل قاعده به درون خودش میتونه آگاه باشه، چیزی که هیچ نباشه نسبت به اون نیست. این هم یک استدلالی که به این آیه میشه کرد. این استدلال هم قابل یک خدشه ایست، از حیث اینکه ممکنه بگیم که این آیه به مناسبات حکم و موضوع انصراف داره. به چی؟ به اون چیزهای درونی که در سعادت و شقاوتش مؤثره. اما این که حالا بخواد یه بحث فلسفی بکنه که به همه حوزه های درونش، لایه های درونی که حالا در روانکاوی گفته شده یا در عرفان و فلسفه گفته شده آگاه هست، چنین اطلاقیه، این یه مقداری جای تأمله. بلذا اطلاق این به خاطر اون مناسبات حکم موضوع که این در صدد هدایت است و بود هدایتی رو در نظر داره، دو این هم چیزایی که در سعادت و شقاوت مؤثره و اون ناظره و معلوم نیست همه اونچه که در لایه های پنهان اینجور تأثیری داشته باشه، اطلاق این هم خیلی قابل قبول نیست. بنابراین ما نه یک استدلال فلسفی قاطع نهایی در اینجا داریم، گرچه مزنون هست، و نه یک استدلال لفظی بر این که ناخودآگاه مطلق نیست، و هرچم اگرم چیزی ناخودآگاه باشه، ناخودآگاه نسبی است. دلیل قاطعی بر این نداریم، ولی ممکنه، البته این نتیجه نفی این دو دلیل سکوته، یعنی در واقع متون ما الان ولی اون که داره سر و اخفا اون یهول و بین المرء و قلبه یک ناخودآگاهی رو اثبات میکنه، ولی اینکه اون ناخودآگاه مطلقه و امکان تبدل به خودآگاه و هوشیاری نداره یا امکانش هست، اینا نمیشه ازش چیزی استفاده کرد.
به خاطریمون تازه مقدمه اول استدلال قبلی رو اثبات میکنه، مقدمه دومش که باز
که چی؟
یعنی باز معرفت حضوریه.
بله بله. حالا اون البته آیه خوب شد این نکته هم رو فرمودید. نه چرا؟ ما در آیه چند تا نکته رو عرض کردیم، یکی حالا اون بصیره بود که بحث ادبیش بود، یکی معاذیر بود که دو سطح داره، یکی هم بصیرته که بر اساس اون دو سطح داره. یه نکته چهارمی هم در تفسیر این آیه عرض بکنیم و اون اینکه بصیرتی که اینجا میگه بصیرت در حقیقت حصولیه، چون بصیرت حصول این چیز حصولی است که انسان را میاره و پای تکلیف مینشونه، این ظاهرش اونه. ولی با همه اینها اطلاقش قابل قبول نیست، یا لااقل مشکوکه و همین دیگه کافیه برای اینکه نشود بهش استدلال کرد. ولی البته ما نفی نمیتونیم بکنیم که نیست یا هست، ممکنه ناخودآگاهی مطلق باشه، ممکنه نباشه. اینم یک بحث، 4-5 بحث مهم دیگه در ادامه ناخودآگاه داریم که انشاءالله جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آله.